بسم الله الرحمن الرحیم. تقبل الله اعمالکم و شکر الله سعیکم. انشاءالله که خداوند همه عباداتتون، روزها، دعاها قبول کرده باشه. و معنی قبولم این نیست که یعنی چی معنی قبول رو یعنی چی قبول کنه. خیر، قبول کنه معنی اینه که معرفت بر عبادت پیدا کرده باشه، که بفهمیم که عبادت چه اثری رو، امیدوارم که ما رو تربیت کرده باشه عبادت. وگرنه که 30 روز روزه گرفتم، البته برای من خوب بود، اگر ثوابی هم نبود به هر حال لاغر میشم خوبه، اما آدم غیر از اینا دلش میخواد که از نظر روحی خود تربیت بشه. امیدوارم خداوند بهتون اون توفیق رو داده باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون و انهم الیهم را لا یرجعون و این کلون لبا جمیع اون لدینا محورون. در مورد این سه آیه من فقط ذهن شما رو نزدیک میکنم به و باعث گذشته که تا اینجا برسونم که شروع کنم. خلاصه این شد که مأمورین حضرت عیسی، اون دو رسول و بعد سه رسول به اصطلاح در انطاکیه، که به دعوت، به امر حضرت عیسی برای دعوت مردم به توحید و خداپرستی اعزام شده بودند، مردم حرف اینها رو قبول نکردن و تکذیبشون کردن. یک. دوم، از آیات قرآن استفاده میشه که غیر از تکذیب استهزائشون کردن. خیلی سخته برای یک نفر هادی، برای کسی که میخواهد دیگری رو هدایت کنه و از جهل بیرون بیاره. فکر میکنم همه تون تو زندگیتون پیش آمده باشه یه کسی رو بخواید ارشاد کنید، راهنمایی کنید در هر چیزی، حالا بخصوص در قسمت‌های بالا که در مباحث اخلاقی باشه، بخواید هدایت کنید کسی رو. یه وقتی در یه قد پایینه، میخواید شما یک آموزش آشپزی رو به یک کسی یاد بدید که اینجوری به پس خورشت قرم سبزی رو مثلا، خب ممکنه اونم بیادبی بکنه، همینجور برخورد کنه، اما خیلی اونقدر دردآور نیست که شما بخواید او رو تربیت بکنید از نظر اخلاقی و هدایت نفسانی بکنید. و او در مقابل شما دو تا کار کنه. یکی این که بگه اصلا تو دروغ میگی، تو حقبازی و دروغ میگی و تقل مثلا. دوم این که غیر از تکذیب استهزاء کنه، که ظاهرا دومیش تلختره، یعنی شروع کنه مسخره کردن، سر به سر گذاشتن، همون کلمه عامیانه رو ببخشین استعمال کنم، مچل کردم، دلقک بازی در آوردم، این کارها کردم به کسی که آمده آقا میخواد او رو از جهل در بیاره. با این فرستادگان چنین کردم. در این میان یک رجلی از اقصى المدینه آمد. کلمه اقصى المدینه رو قبلا گفته بودم خدمتتون، دو جور معنا کرده ام و میشه معنا کرد. یکی المدینه الاقصى یعنی یک شهر دور، این یه جور میشه معنا کرد. جور دیگه این که از اون جاهای دور شهر، یعنی مثلا الان که اینجا فرض کنید که در مؤسسه حکمت و فلسفه هستیم، دور شهر مثلا نزدیک کرج، مثلا نزدیک ورامین، مثلا دور همین شهره، مدخل شهره، ولی از اونجا تا اینجا دوره. اینم میشه اقصى المدینه. هر دو فرق این دوتا با هم چی میشه؟ هیچی، روشنه تا اینجا، تا اینجاش روشنه که از حساب راهای دور شهر یا یک شهر دور. فرقش یه نکته مهمه. اگر از شهر دور آمده باشه این شخص، مترجم لازم داشته، چون همزبون نبودن. اگر یه شهر دیگه باشه، الان شما حساب نکنید که فرض کنید شما اگه تهران تشریف دارید، یه شهری به نام قم مثلا در 24 فرسخی هست، یک شهری مثلا فرض کنید قزوین چقدر راه هست، همزبانی. این فرض الان رو بذارید کنار. در عهد قدیم اقوام که در جاهای مختلف با هم میزیستن، زبانشون مختلف بود که دو قوم بودن. اصلا قومیت همراه تعدد السنه بود. حالا اگر این طور باشه که این مردی که از شهر دیگه آمده تا اینجا و با اینها داره طرفداری میکنه از این رسولان، این باید یه مترجم اینجا باشه. همین چند روز قبل تو ماه رمضان من یک سخنی داشتم در کانون زبان فارسی بنیاد موقوفات افشار که اونجا صحبت کردم، صحبت سر ترجمه های اولیه قرآن به زبان فارسی بود که من صحبت من اونجا، در اونجا اینو گفتم که از خود قرآن این سوال رو بکنیم که این قضایا چطور اتفاق افتاده، ترجمه از چه زمان آغاز شده. حالا ترجمه به فارسی نه، اصولا ترجمه چقدر سابقه داره. براش در اون سخنرانی چند تا نمونه آوردم، از جمله یوسف رو گفتم. یوسف بچه بوده اومده تو چاهش انداختن، فی قیابت الجب، آزشتن تو یک جاهایی که چاه کسی دیده نشه. قیابت یعنی جایی که پنهانه. خب بعد آوردنشون بچه است، بسیار بچه خوشگل زیبایی هم بوده، بردنش به عنوان غلام فروختنش، و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده، به قیمت ارزان و فروختن. اما اون کسی که اشتراه و اون کسی که خرید، او رو خرید، خانمش بهش گفت به این که ما اینو بچه که نداریم، اینو نگه داریم برای خودمون، این تو خونه خودمون باشه. تو خونه خودشون بزرگش کردن. این بهش میاد اون زبانی که یوسف در بچگی و مادری آموخته بود، زبانی کنعانی بوده. کنعان خب میدونید که طرف جنوب تقریبا شامات میشه، اون طرف یعنی فلسطین فعلی در حقیقت، در حالی که اینا آمدن تا مصر. بعدن عزیز مصر اینو خریده، دیگه قرآن نمیگه کی خریده، ولی بعدن معلوم میشه که این مرد بسیار بزرگی بوده، به هر حال یک رئیسی بوده. وقتی که خریدنش، آمد تو اون خونه بزرگ شد، شد یک جوان بزرگ. و دیگه اون داستان در حرف زدن با زلیخا و عشق بازی زلیخا با او، میشه تصور کرد اونا قبطی هن، اونا عرب که نیستن. عرب بعدها شدن، بعد از حمله مسلمان ها شدن مصر شد عرب، اون وقت قبطی بودن. زبان قبطی با زبان کنعانی که خیلی فرق میکنه، اونا عبریه، این قبطیه، دو زبان کاملا متفاوت. حالا قبطی رو خب توی خونه همین صاحب خونش اربابش یاد گرفت، به زندانم که افتاد میشه قبول کرد همون زبانه. اونایی که هم زندانیش بودن قبطی بودن، این هم زبان قبطی رو یاد گرفته بود، اونا خواب دیده بودن، این تعبیر کرد الاخر. اما بعدن که شد عزیز مصر بعدن که شد وزیر دارایی قائم مقام شاه در امور دارایی شد، حالا برادراش آمدن، قرآن میگه که این خودشو یه جوری نشون داد که اونا رو نمیشناسه و هم لهو منکرون، اونها نمیشناختن، برادرها اون رو نمیشناختن ولی او اونا رو میشناخت. پس به همون زبون صحبت نکرده حتما، زبون اونا رو میفهمید ولی به قیافش نشون نمیداد که من میفهمم، برای اینکه اگر زبون اونا رو میفهمید اونا میفهمیدن که این داداششونه، یه جوری نشون داد که نه با من برادرشونه. و هم لهو منکرون. خب اینجا داره با اونا حرف میزنه، چجوری حرف میزنه که شما یه برادر دیگه، چند تا برادرین؟ یه سوال جواب اینطوری شده، شما چند تا برادرین؟ اونا جواب دادن مثلا فرض کن ما اینقدر برادرین. خب یکی دیگه هم دارید، اون کجاست؟ گفتن اون گرگ خورده. اون یکی دیگه کجاست که هم مادر با یوسف بوده، خونم پیش پدرش بوده دیگه، پدرمون این چه زبونی با هم صحبت کردن؟ اینجاست که سر و کله ترجمه پیدا میشد. قطعا ترجمه وجود داشته و من مراجعه کردم به عهدین. خب اینو دیگه تو قرآن ما نیست، در عهدین هست، در عهدین اونجا هست که بله بینشان ترجمان بود، یعنی یک نفر ترجمه میکرد زبان عبری رو به زبان قبطی و زبان قبطی رو به زبان عبری ترجمه میکرد. خب اینجا ترجمه سرکلش پیدا میشه. بعد دیگه کجا؟ یکیش هم همین سوره یاسین. در سوره یاسین اگر اقصی المدینه رو ترجمه کنیم مدینه الاقصی یعنی مدینه دور، حتما این آقا که آمده یک نفرم اونجا ترجمه کرده، در حالی که از قرآن این استفاده نمیشه، چون فقط این داد زد یسعا، داد میزد وقتی میامد، میدوید یسعا یعنی میدوید، قال یا قوم اتبع المرسلین، مرسلین رو اطاعت کنید، دنبال روی کنید، گوش بدید حرفاشونو. به نظر ما همین قرینه است بر این که اقصی المدینه رو اونجوری معنا نکنید. به دو قرینه، من تفسیر خودم رو میگم، به دو قرینه اقصی المدینه رو ترجمه نمی کنیم مدینه دور، بلکه نقطه دور شهر یه زبون بوده. به هر حال به دو دلیل، یکی این که خب همین کسی که در این بیدوه این که این وسط ترجمه مترجم هم روش نمیدوه، که هیچ مترجمه چیزی نیست که همراه اون شخص بدوه حرف بزنه، که این داشته میدویده صحبت میکرده، این یکی. دوم که خب این که خودش این نجار بوده، اینطوری که هست حبیب نجار بوده، این که دیگه خودش یک علم غیب نداشته، پس این چطور شد که هنوز اینا رو ندیده؟ میگه اتبع المرسلین، گوش به حرف این بدید، معلوم شد اینا رو دیده بوده قبلا. پس این در یه نقطه‌ای در شهر بوده که مرسلین که آمدن از نزدیک او رد شدن و با او صحبت کرد حرفای مرسلین رو شنیده بوده و تازه امروز انصافش اقتضا کرده که آمده کمک بکنه به این مرسلین، یه نوع حمایت بکن. به اینم این نکته خیلی خوبیه، اگه شما میبینید یک کسی خوب حرف میزنه، مطلب خوبی نوشته، مقاله خوبی میخونید، کتاب خوبی ازش میدید، این انصاف اقتضا میکنه که حرف او رو آدم حمایت بکنه، طرفداری کنه، به اصطلاح پخش کنه حرف خوب رو. این از اونجا دویده آمده فقط برای این جهتی که بگه آی مردم به همشهری یا حرف اینو گوش، همشهری بودن، همزبون و همکلوم بودن. اگر زبانها مختلف بود معنا نداره که بیاد اون بده و مترجم هم تو دنبالش بده و ترجمه کنه، که اینا نمیشه. پس همون اقصی المدینه رو دور نقطه دور شهر مترجمه بکنه بهتره، و مترجمینی که شهر دور ترجمه کردن غلط ترجمه کردن به نظر من. خب اینا آمدند و اون، اما اون بیچاره رو کشت. دیگه من تکرار نمی کنم، بحثای زیادی کردیم درباره او. قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی، قرینه سوم، خودش میگه قوم خودم، منوش هم قوم بودم، نه شهر دیگه نبودم. من نمی‌فهمم مترجم ها چرا دقت نمی کنم، چون مفسر که نیستن، حتی مترجم خوبی هم نیستن، ادبیات عرب کسی ندونه، واقعا ظلم به قرآنه که ترجمه کن. درباره ترجمه قرآن هم اون شب صحبت کردم، کسانی که تشریف داشتن در ترجمه قرآن، فقهای بسیار بزرگی از جمله ابو حنیفه فتوا میده که حرام ترجمه. ابو حنیفه ترجمه میگه، مالک میگه حرام. خیلی در شیعه نه اینطور نیست. حضرت آیت الله خویی در آخر کتاب البیان یه بحث مفصلی راجع به ترجمه دارن و فرمودن نه خیر، ترجمه بلکه خوبه، بخبر این که قرآن مخاطبش همه انسان ها هستن و همه السن هست، باید به زبانهای مختلف ترجمه بشه. و فرمودن باید، اما کسی باید ترجمه کنه که قواعد و گرامر زبان دو زبانه مبدا و مقصد خوب بده، نه فقط از روی چند تا ترجمه ببینه کدوم بهتره ترجمه کنه. یعنی باید ادبیات عرب رو خوب بدونه، ادبیات فارسی رو هم خوب بدونه. مثلا همین تو همینجا من داشتم برای تهیه کردن درس امروز و بحث اون شب، دیدم همه این کیل رو ترجمه کردن پیمانه. خب اگر اینه، یعنی چه فلا کیل اندنا؟ پیمونه ندارن نزد ما؟ یعنی چی پیمونه ندارن نزد ما؟ بگردید ببینید همه مترجمه پیمونه ترجمه کرده. اگر شما برادرتون رو نیارید پیمونه نخواهید داشت پیش من. یعنی چی پیمونه ندارید پیش من؟ پیمونه یعنی این کاسه؟ اینه ندارید پیش من؟ اوفل کیل، من کیل رو تمام میدم، یعنی کاسه رو تمام میکنم. حالا اینجا یه معنا لا کیل انده، اونجا یعنی چی؟ اینه کسی که گرامر ندونه غلط ترجمه میکنه. و من نمیگم تا خوب شما ترجمه ها رو ببینید، یه وقت دیگه ازم بپرسید براتون بگم کیل یعنی چی. خب ترجمه های قرآن، بله، بعد از این که به هر حال ایران فتح شد، مردم ایران نیازمند به ترجمه قرآن بودن و ترجمه های خوبی اون از اول انجام شده. در قرن چهارم، در قرن پنجم ترجمه های بسیار خوبی انجام شده. از همه مهمتر روایت است که طبقات ابن سعد یه در نامه‌ای که پیغمبر اکرم برای پادشاهان مختلف نوشت، بعضی آیات قرآن و همونجا ترجمه شد، وقتی به ایران نوشت به وسیله کمک گرفت از سلمان فارسی و اون آیاتی رو که تو اون چا نوشته به فارسی سلمان در بنابر نقل طبقات. حالا من حاشیه نمیخوام برم، به هر حال از این آیه استفاده میشه که یا لیت قومی یعلمون، معلوم میشه که این همزبان بودن، زبانهای مختلف نداشت. پیغمبرای دیگه هم به زبان خودشون بودن. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی، در قرآن هست که با لسان قوم خودش هست، برای این که بتونن همزبان باشن. اینا رو ولی کشتن، این بنده خدا رو کشتن. حالا برای کشتن این قضیه خدا چند تا عذاب مطرح میکنه. اولا اینجا قبل از اینکه حسرت اعلام بکنه عذاب اونا رو میگه که این عذاب شد، عذاب برشون نازل شد و اینا همه سوختند و از بین رفتند. بعد خداوند یک حسرت اعلام میکنه، یا حسرتم علی العباد ما یعطیهم من رسول الا بهی یستهزئون الا کانوا بهی یستهزئون. اولا یا حسرتم یعنی چه؟ یا حسرتم یعنی افسوس بر این مردم، دریغا بر این مردم، وا حسرتا بر این مردم. یا حسرتن علال عباد یعنی وا حسرتا بر مردم. علال عباد ضمیر نداره، الف و لام رو ترجمه نکنید. این مردم یعنی وا حسرتا بر بشریت، وا حسرتا بر انسان، وا حسرتا بر بندگان خدا، وا حسرتا، دریغا. ما یعطیهم من رسول الا کانوا، هر پیغمبری که میاد اینا مسخرش میکنه.
عجیبه، خیلی خبر عجیبیه.
اولا اگر اون الف و لام رو بگیم همین ها، خب باز خدا پدرش بیامرز، یعنی فقط صحبت همینا رو داره میکنه. هیچ پیغمبری، هر پیغمبری بر اینا اومد اینا مسخرش کردن، همه انسان ها دیگه اینجوری نیستن. ولی اگر العباد رو جنس بگیریم، یعنی بندگان خدا اینطوری اخلاقی رو دارن، هر کسی میاد هدایتشون کنه دستش میندازن، مسخرش میکنه. خیلی خبر بدیه، خیلی تأسف آوره که بشر ذاتن اینطوریه، ذاتن دست اندازه. اینم یه اخلاق عجیبیه که همه بشر رو داره قرآن اینجوری میگه. ما یعطی یا حسرتا علل عباد، وا حسرتا بر بشر، بر بندگان خدا. ما یعطیهم من رسول الله کانو بهی یستهزئون، هیچ پیغمبری بر اینها نیومده مگر اینکه اینا مسخرش کرد. خب پیغمبر خودمونم کردن ها، میدونید ها، گفتن مجنونه، بهی جنه مجنونه. یه عده گفتن شاعر، خیلی سر به سر اینطوری زیاد گذاشتن. خیلی آدم های عجیبیه تو تاریخ، حتی اونه که تو خود قرآنه، چه تو تاریخ بگیم که خیلی زیاده توهین های زیادی به حضرت رسول صلوات الله علیه، حتی از ناحیه دوستان، حتی از کسانی که دوستای خودش بودن، معذرت میخوام، دشمن نبودن، خلیفه دوم دشمن نبوده، من این قبول ندارم، ولی آدم به نظر من تندی بوده خیلی، لااقل من تعبیر بدتر از این نمی کنم، آدم تندی بود. وقتی که جریان حدیبیه شد و پیغمبر تصمیم گرفت که صلح کنه، قرارداد صلح به بند قرارداد حدیبیه رو منعقد بکنه، از کسانی که شروع کرد غرغر کردن، نقنق زدن، هی کلمات دو پهلو گفتن، همینجور استهزا، همین به ما گفته بود من خواب دیدیم که سرمون رو اونجا تیغ میزنیم میریم مکه، حالا تو رو خدا ببین داره ما رو برمیگرده. این همین استهزاره. ما یعطیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. این بشر اینطوره که هر کی میاد هدایتش بکنه این دوزاریش نمیافته که داره هدایت میشه. واقعا یه نعمت بزرگی است فضلا. اگه وقتی آدم جاهله یه معلمی میاد که آدمو هدایت بکنه، واقعا نعمت بزرگی است که آدم از اول بفهمه که داره هدایت میشه. یه حرف درستی داره میزنه. اما ما که اینطور نیستیم، به خصوص اگر جهلمون جهل مقدس باشه، یعنی از برای خدا جاهل باشیم خلاص، یعنی چنون اعتقادات احمقانه در رگ و پوست ما فرو رفته باشه که حاضر نباشیم گوش بدیم به حرف کسی، چون ما داریم اشتباه فکر میکنیم. این عجیبه. اون وقت شما ببینید چه مسخره میکنه، استهزا، متلک، ای علا دوامون سر به سر میزن. خب قرآن بعد میگه که حالا چیه، خوب گوش کنید این بحث امروز رو من تمام کنم. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم راجعون انهم الیهم لا یرجعون. اولا من نظر ادبی آیه رو معنا کنم. الم یرو یعنی آیا نمید، ملا صدر میگه یرو به معنای دانستنه، آیا نمیدانند. رؤیت گاهی و برای دیدن چشمه، گاهی این که نمیبینی یا نمیفهمی، یعنی نمیدونی، ندیدی چی جوری حرف میزد، نفهمیدی چی جور حرف میزد، ندیدی چی گفت. آدم با چشمش که نمی حرف گوش نمیده، نه یعنی نفهمیدی. اینجا الان یه رو کم اهلکنا یعنی چقدر ما هلاک کردیم قبل از اینها،
من القرون، چقدر حلاک کردیم از اینها من القرون. قرون جمع قرن، قرن یعنی که ملا صدر دو تا احتمال میده. یک احتمال این که قرن به معنای جمعیتی که با هم جمع بشن، مقرون به هم بشن، این یعنی جامع، من القرون یعنی جوامع زیاد، این معنا. کم اهلکنا از جوامع و اقوام گذشته، ما چقدر هلاک کردیم در اثر اینکه گوش ندادن، هدایت نشدن، ارزش حیات نداشتن، از بین رفتن. این یه سوال، دو تا سوال میگه تو این آیه. علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، آیا اونها ندانستن، نمیدونن که چقدر ما هلاک کردیم؟ این یک. و انهم واو نداره، انهم الیهم لا یرجعون، این که رفتند و از بس اصلا پروندهشون بسته شد و دیگه هم بر نمیگردن و یه ندیدن. دو تا سوال، این یه معنا. یه معنا این که نه، قرون مال زمانه، قرن یعنی یه مقطع زمانی، یه مقطع زمانی، مقطع تاریخی، مثل مسئله القریه است، یعنی جوامعی که در هر مقطعه زمانی به استناد اون نسبت مجازی داده، نه خود جامعه به معنای قرن باشه. قرن یعنی مثلا فرض کن 50 سال، 100 سال، چند سال، فلان، هرچی، اما جامعهی که در یه مقطعی زندگی میکنه نسبتش داده به اون زمانش. حالا اینش مهم نیست، از نظر ادبی خواستم معنا کردم. این یکی. حالا این وسط چرا خدا داره یاد مرگ میندازه مردم رو؟ کیو داره یاد مرگ میندازه؟ چه اثری داره الان یاد مرگ میندازه مردم رو؟ اینا یادشون نمیاد که چقدر مردم مردند؟ اهلکنا رو به معنی عذاب اینا هم نگیرید، چقدر مردم قبلا مردند. خب حالا چقدر مردم مردند خدا به خودش نسبت داده، یعنی ما اونها رو میراندیم. بسیار خوب، حالا این چه اثر تربیت چی داره؟ داره به کی میگه این رو؟ خوب توجه کنید. حالا اینجا من یه بحثی براتون بکنم. اون بحث این است که حضرات فضلا، بشر اصلا رابطش با دین از طریق مرگه، یعنی این مرگ که باعث شده که بشر دیندار شد. و مهمترین اهرم انبیا توجه به مردن بود. این راز رو بشر نمیتونسته حل کنه که به هر حال یه وقت تمام میشه، میمیره. و چه اتفاق میفته بعد از مرگ؟ نمیدونسته چه خبر میشه بعدش. اولا مرگ میشه نشه، هر کسی دلش میخواد نه اتفاق نیفته. همه ما در عمر خودمون میلیون ها افراد رو شنیدیم یا دیدیم مردن، ولی خودمون هنوز خیال میکنیم ما نمیمیریم، چون تجربه نکردیم که ما مرده باشیم ایش وقت. توجه کردید؟ چون آبار این که دلمون مخواد نمیر، عشق به حیات داریم، عشق به خلود داریم، یعنی جاودانگی دلمون مخواد، چون این علاقه رو داریم باور نمیر، هی میگیم دیگران میمیر. اما در این حال هیچ کس منکر نمیتونه بشه که بشر ممکنه نمیره، هیچ وقت نمیتونه، هیچ وقت اینو نمیتونه بگه. خب این در طول تاریخ وسیله بوده که انبیا رو این بصل و نخای بشر انگوش بذارن و او رو متوجه مرگ بکنن، که توی دنیا قوته‌ور نشه. خب این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حتی دینی که از طریق مرگ پیغمبرش پیغمبر شده، حالا ما میگیم پیغمبر بودا بوده. بودا یه شاهزاده بوده. بودا پدرش او رو در ناز و نعمت پرورشش داده بود، با یک پیشخدمت‌های نظام فکره تمیز در بیرون شهر در یک کاخ بزرگ و زیبا و شهر رو ازش پنهان کرده بود. تو اون باغ تمامش دور و برش کنیزکان زیبا، پیشخدمت‌های خوش لباس و هوای خوب، اصلاً علا دوام هم براش موسیقی میخوندن، موسیقی میزدن. خیلی داستانی که نقل میکنن خود بودایی ها نوشتن زیاد. شما ببینید همین انسیکلوپدیای های ادیان رو بخونید، چه توصیفی میکنه که اون باقی رو که این بوداپست در اونجا بوده، بوزاسف در اونجا بوده، عرض کنم که چه جور بوده، چه باقی بوده. برای که این خوش خوش باشه. اما این روی کنجکاویش یه روزی به پدرش میگه که بذار من برم ببینم شهر چه خبره، برم ببینم چه خبره، من اینجا تو بیرون دهات نگه داشتیم، حالا برم ببینم شهر چه خبره. به هر حال به فشار بچه پدره گفت خیلی خوب برو، ولی به اون محافظش میگه که حواست باشه که این یه وقتی یک منظره تلخی نمیدنم، میخواد روحیش همیشه شاد بره. قبلن هم به شهر گفت شهر رو چاقون کردن، چی 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 فرش قرمز پنگ کردن که شاهزاده داره میاد. همینطور که آمد شهر رو تموم شد که یه از اون کوچه عقبی یه پیره مرده کوره، دندونای ریخته، صورت فلان چروک کرده، با عصا و با چوب، به این محافظش گفت این چیه؟ چاره ای نداشت، دروغ که نمیتونست بکنه. گفت یه انسان دیگه اینجوری شده. گفت هم این یکی اینجور شده؟ گفت نه خیلی اینجور میشن. یه خیلی اینجور میشن. گفت همینجا برگشت، مدتی تو فکر رفته که این انسان اینجوری میشه؟ منی که الان با این جوانی و زیبایی آخرش اونجور میشن؟ تو سه روز گذشت و باز دوباره به پدرش فشار بود. یه دفعه دیگه هم برم شهر رو ببینم، این دفعه خواهش میکنم بذار سرزده برم. سرزده که این دفعه وارد شد، باز نگاهش افتاد یک کسی دراز کشیده در است، معذرت میخوام آب از دهنش میره، چیه چیه این؟ گفتم چی؟ گفت چیه؟ گفت بیمار شده. این رفته اینو در آغوش گرفت، گفت آقا این طاعونه، نگیر تو بغلت، این مرد طاعون گرفته. گفت طاعون چیه؟ مرض چیه؟ حالا نمیدونستیم بچه. باز یک تکونی خورد و برگشت دوباره تو باغ و بیرون شهر رو داره شبانه روز فکر میکرد. عجب، بشر سلامتش جاودان نیست، مریض میشه. هی ولی فکر میکرد. باز بعد از چند روز اصرار کرد از پدرش، اینطوری که انسیکلوپدیای ادیان می‌نویسه، با اصرارش پسر پدر اجازه داد بیاد. دفعه سوم دید عجب، یه کسی رو انداختن و روش چیزی کشیدن و روی چیزی گذاشتنش، میخوام برن بسوزوننش. گفت چی شده؟ گفتن این مرده. مرده یعنی چی؟ مرده یعنی چی؟ این آقای محافظش گفت ببین پسر جان آزاده محترم، همه انسان ها آخرش اینجور میشه. گفت ای؟ اینجوری میشه آدم؟ یعنی چه؟ چرا؟ چرا آدم همیشه نمیمونه؟ حالا فکر کنیم، خودمون فکر کنیم، چرا نمیمونیم ما؟ طبیعی بله، طبیعیش، حالا ما کار طبیعی بله، هر چیزی بله. اما چرا؟ چرا؟ چرا اینطور میشه؟ تا اینکه دفعه چهارمش آخرش برخورد کرد به یک نفر مرشد که او رو هدایت کرد و این اومد لباس ملک سادهی از تنش در آورد و رفت به طرف دیر و خلاصه شد، تربیت شد و سلوک کرد و الاخر که آدم برای یک کاری کنه که باقی بمونه، برای نجات از این مرگ اینطوری میشه باقی بمونه. اون چه که باقی نمیمونه بدنه، اونم تازه دگرگون میشه. یعنی دگرگون میشه چی میشه؟ خاک میشه. پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است، گردنده فلک نیز به کاری بوده است، زنهار قدم بر سر خاکی ننهی، کان بردمک چشم نگاری بوده است. چشم نگار تبدیل شده به خاک بشه، اما اون چی که باقی میمونه چیه؟ بشر باقی موندنیست یا نه؟ بله باقی موندنیست، بله باقی موندنیست، البته باقی موندنیست. اینجاست که نقش انبیا، نقش اولیا، نقش مربیان هدایت، نقش عرفا، نقش معلمان که یه کاری کنن آدم باقی بمونه و خوب باقی بمونه. نظرتن و سرورا به قول قرآن مجید. با نشاط باقی بمونه. چقدر تعبیرهای قرآن اینجا زیباست. اینجاست معجزاشی. دار و سلام. یعنی خانه آرامش. خانه دارالسلام یعنی خانه آرامش. این آرامگاهی که می‌نویسن، این جسد آرام نیست، جسد که خاک میشه به پکارش. آرامگاه ببینیم کجاست واقعا. خب اینجاست انبیا از اینجا استفاده کردن، بشر رو وقتی خواستن تکون بدن. نمیدونم کلاس هایی که براتون پیش اومده، معلما گاهی هنری دارم، یک کلمه یهو میگن دست گذاشتن روی اون بصل و نخای شنونده و تکونش میدن. انبیا با این از این نکته حرکت دادن بشر. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون و انهم الیهم لا یرجعون. توجه دارن، نگاه کنن، فقط زمان خودشون نه، تاریخ هم ببینن گذشته ها چی شد، چقدر آدم بوده تا حالا مرده، دوباره یاد مرگ انداخت، دوباره یاد مرگ انداخت. از طریق مرگ بیاد به خدا برسیم. یعنی چی به خدا برسیم؟ ها چجوری برسیم؟ با ترس یا با عشق؟ اگر بخواید به دارالسلام برسید، باید به خدای معشوق مأنوس بشید، با خدای محبوب، با خدای رحیم، با خدای مهربان، با خدای سلام. یکی از اسمای خدا سلامه، هو المؤمن المهیمن، سلام المؤمن المهیمن. خدا یعنی سلام، سلام یعنی صلح، آرامش. اگه با اون خدا انسان مأنوس بشه، اونجور روحیه پیدا بکنه، اونجوری باقی میمونه. و لقاهم ربهم، و اون خدا اون میاد به مولا، عجیبه، لقاهم رب، یعنی خدا میاد به مولا، الله اکبر، یه جوری بشه که او بیاد به ملاقات. خب این حالت جاییست که اون بزنگاییست که انبیا استفاده کردن و هادیان الهی از این راه بشر رو تکون دادن که رو این فکر کن، رو این فکر کن، رو این فکر کن. چی رو؟ قرآن میگه که انهم الیهم لا یرجعون، بر نمیگردن دیگه پیش همون قبلی ها، اونا که فایده نداره، اونا کی هم برگردیم دوباره تو این زندگی تو؟ نه نه، توی این زندگی که پر از درد بود، پر از رنج بود، اون مریضه رو دیدین، اون پیرمرده رو دیدین، نمیدونم همه اینا مثل همون بودایی رو فکر کنین، همه اینا مناظر مختلف رنجه، دوباره برگردیم پر از رنج؟ نه. و این کلون قرآن رو ببینید، و این کلون لما جمیع لدینا محضرون. نفوس بشری تکاملش منتهاش مبدعش همون جاییست که منتهاشه، منتهاش همون جاییست که مبدعش بوده، حرکت دایره ای از مبدع به منتها همون جایی که بود. به الی ربک الرجع، ان الی ربک الرجع. این کلون این ان نافیه است، نه مسفقه به نظر من، نه مشدد مخففه از مسقله، این این نافی است. نمی باشد کلون لما، لما به معنی الاست، تمام اینها نیستن مگر اینکه جمیعون لدینا محضرون، همه اینها نزد ما حاضر، محضرن نه حاضر، محضرن. مبدع خدا، منتها خدا، اینا نزد ما هست، تمام اونایی که میبینن نزد خود قرآن هست. الله یتوفا الانفس حین موتها، یتوفا یعنی مثلا شما میگن وفای به عهد، یعنی چه؟ یعنی عهدتون شما وفا کرد دادید، یتوفا یعنی میگیره. الله یتوفا الانفس حین موتها، اینها البته خدا به وسیله ملائکه، الذین تتوفاهم الملائکه قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین، یعنی به وسیله نمایندگان و وسایل و چیز قدرت حق توفی میکنه، ولی به هر حال به خودش نسبت میده. تمام جهان از نفوس، از طریق نفوس به خدا متصل میشه، این تئوری حکمت اسلامی، حتی جهان از طریق بشر در خدا منتهی به خدا میشه و رجوع الالله میکنه. خب این کلون جمیعون لدینا محضر، تمام اینها نزد ما محضرن. کل من علیها فان و یقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خب حالا سوال، نکته اینه که چجوری کنیم که مرگ رو دوست داشته باشیم، نه هی بریم خودمونو بکشیم، نه، یعنی یاد مرگندیش باشه. تنها کسی موجودی که در جهان مرگندیش بشر، هیچ حیوانی مرگندیش نیست، فقط انسان مرگندیش. هرچی انسان از مرگندیشیش ضعیف بشه، بعد انسانیش کم میشه، معلومه کمه، هرچی انسان تر باشه مرگندیشتر میشه. اما مرگندیشی ببینی قصدارتر بودن نیست. اگه گفتید شما اگه مرگندیش باشه انسان شادتر میشه یا قصدناکتر میشه؟ شادتر میشه. اگر خوب اینا رو بفهمی که من عرض میکنم، انسان یک شادی عجیبی بهش دست میده. دنیا رو اگه خیال بکنی که بناس این بمونه همیشه، هر چی که از دستت میره قصه میخوری. اما اگه اینا رو موقت بدونی، شما اگه فرض کنید که زیراندازی پهن کردید تو جاده، رفتید برای پیکنیک مسافرتی، حالا یه ذره کثیف شد، دیگه آقا بدش خونه تکون میدم، چرا من دیگه موقتی اونجا بنا نیست اونجا بمونید تو راه. اما فرض کنید یه خورده که منزل خودتون خورده کسی بشه ناراحت بشه، برای اینکه بناست اونجا بمونید. اگه همه دنیا را آدم به نحو موقت نگاه کنه، ظاهرا تئوری عرفان اسلامی اینطوریه، تمرین میده به بشر که جهان رو موقت نگاه کن. و معنی زهد اینه، معنی زهد کمخوری، کمخوراکی، کنسگری، نمیدونم این حرفا نیست، دل نبستن به دنیاست. دل نبستن به دنیا هم نشون میده. ببینید؟ ببینم یادم میاد حالا ماه رمضانم موجب میشه حافظه آدم یه خورده بهتر بشه یا بدتر بشه نمیدونم. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است. قصر عمل چقدر تعبیر زیبا کرده، یعنی قصر آرزو، کاخ آرزو. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش هاتف غیبم چه مژده ها داده است. اون مژده چیه؟ که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشینبر تو نه این کنج مهنت آباد است. تراز کنگره عرش میدهن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. تو توی دامی افتادی. تراز کنگره عرش میدهن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای. چرا غم داری که بر من و تو در اختیار نکشاده است؟ یعنی یک همه چیز دست ما نیست، یه مقدارش دست ماست ولی نه همه چیزش. همه چیزش دست ما نیست که بر من و تو در اختیار نکشاده است. مجو تو عهد و وفا از جهان سوس مدار، که این عجوزه عروس هزار داماد است. الله اکبر، مبارک قاید. تو همین اتاق زیر همین قبه و این بارگاه خدا بیامرزدشون، مرد اون خانم دانشمندی بود، ولی خب اون وقتا از اون ور میز سخنرانی اون ور بود، در 23 سال قبل 25 سال قبل اونجا بود، کلاسایی که تشکیل میشد اینجوری از اونجا میاد. این خانم اونجا صحبت میکرد، خانم آن ماری شیمیل، یادم نمیره. تو همینجا گفت به این که فکر میکنید من چند تا زبون بلدم؟ ما فکر میکنید مثلا دو زبون سه زبون. گفت 17 زبون بلدم. بعد گفتیم بیدا چجوری یاد گرفتید پروفسور، چجوری یاد گرفتید؟ گفت با هر شوهری یه زبون یاد گرفتید. و السلام علیکم و رحمت.